آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من، که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم به مدت تقریبی 60 دقیقه تقدیم حضور شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام و درود بهتون. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و الان در میانه روز لحظه های خوبی رو پشت سر بگذارید. ما از رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه، برنامه خودتون سرزمین من، پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم. امروز هم در یک مجال تقریباً یک ساعته همراه هستیم با شما و درباره موضوعات تاریخی کشورمون، درباره تاریخ و چهره‌های فرهنگی و تاریخی پهنه ایران فرهنگی صحبت میکنیم. اما اجازه بدید که پرسش امروز رو هم خدمتتون عرض بکنم، که درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز ما در برنامه صحبت خواهیم کرد و پرسش ما هم بی ارتباط با همین موضوع نیست و از شما میپرسیم درباره اهمیت و ضرورت انقلاب فرهنگی که در ابتدای انقلاب رخ داد و در پی اون شورای عالی در واقع انقلاب فرهنگی هم تأسیس شد و در طول این سالها در واقع سیاست‌گذاری هایی هم در این حوزه کرده. در این باره صحبت بکنید، ببینیم که اصلا همه ما چقدر نسبت به چنین شوراهایی شناخت داریم و خودتون درباره به خصوص آغاز به کار این شورا و موضوع انقلاب فرهنگی چیست. میتونید پیامک بفرستید به شماره 3558 و یا تماس بگیرید با شماره 220-400-85. اما بریم به سراغ یکمین مهمان و کارشناس ارجمندی که هر روز افتخار داریم با ایشون هم صحبت باشیم، جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی، بهتون سلام میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. در این روزهای گذشته درباره معماری ایران که صحبت میکردیم، بیشتر شما متمرکز شدید بر موضوع تزیینات بنا در معماری ایران و از دوره ایلخانی شروع کردیم آمدیم جلو. حالا نمیدونم امروز قراره که درباره کدام بخش از تاریخ ایران و در واقع تاریخ تزیناتش صحبت بکنیم. ما شنونده شما هستیم.
خواهش می‌کنم. در خدمت.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب قرار است که ما راجع به ایلخانی باز توضیح بدیم که چگونه، حالا پیش از اون چگونه بوده، مختصر خیلی کوتاه من توضیح بدم.
بله.
اون چه که شما به عنوان کاشیکاری می‌شناسید، خب کاشیکاری که ما در مثلا دوره سلجوقی به شکلی انجام می‌شده، حتی اون به اصطلاح کاشی‌های لابداری که بهش میگن لاب زرین فام، دوره ایلخانی تکنیک خاصی داره. مثلا شما در تخت سلیمان، تو موزه تخت سلیمان لاب زرین فام هست.
بله.
در موزه مثلا فرض بکنید سلطانیه، در گنبد سلطانیه اونجا اون پایین که در اون بخش همکف، اونجا شما این کاشی‌ها رو از نزدیک میتونید ببینید. بنابراین ما در دوره ایلخانی به یک تکنولوژی یا یک تنشناسی و زیباشناسی خاصی در واقع ایران رسیده بوده. خب نیشابور در این، از خراسان میخوام مثال بزنیم، در این دوره نمونه میشه در ظروف و اینا، ری هست، کاشان هست، اینا که بحثش مفصله واردش نمیشم، در هنرهای دستی و اینا. اما استفادهش در بنا، ببینید به این شکلی که دوره صفویه بوده که همه بنا رو شما میبینید یک دست کاشی پوشونده،
بله
اینجوری نبوده. یعنی ما کم کم به اینجا رسیدیم که دیگه هر کس میگه مثلا معماری اسلامی یا دوران اسلامی، بلافاصله یاد مثلا مسجد مثلا شیخ لطف الله میفته، بله. همه جاش کاشیه، اینجوری نبوده. بلکه آجر ابتدا تزیینات آجری مثلا دوره سلجوقی نگاه کن، چرا آجر برجسته ها هست،
بله
مثل مثلا یه نوع سبد بافی رو به یاد آدم میندازه،
یعنی قلبه با آجر بوده،
قلبه با آجر، یواش یواش میاد این در واقع قطعات رنگی کوچیک تو اینا قرار میگیره. مثلا نمونه هاش اگه بخوام مثال بزنم، مسجد ملک زوزن مثلا در عرض بزرگ شما شرق خراسان رضوی، اونجا شما میتونید نمونه هایی رو مشاهده بکنید که حجم لاب رنگین به نسبت مثلا آجر داره همجوری یواش یواش بیشتر میشه،
بله.
تا اینکه میرسیم به دوره تیموری که در واقع بیشترین میشه بگیم که اصلا اون رنگین شدن ها و که اون ویژگی و امتیاز معماری اسلامی ایرانی هست به نظر من. چون مثلا آناتولی که شما بدین، خب بریم مثلا در ترکیه معماری، حالا عثمانی هم حتی دوره سلجوقیش، خب بیشتر مثلا میبینید نماها با سنگ و اینا، کمتر اینا با رنگ. اون چه که رنگ و رنگین بیش تنوع انواع رنگ ها بر استفاده از لاب کاشی لاب دار به ویژه لعاب تکنیک معرق هست، چون اینا رو باید بتراشن اندازه کوچیک در بیارن، خیلی کار سختی هم یه دونش لپر بشه شما بزنید کنار، خیلی کار سختی. اینو در واقع ما میتونیم بگیم که در معماری ایرانی پدید اومده،
بله.
اما آیا پیشینه باستانی هم داره؟ بله داره. ما در معبد چغازنبیل، بازم شما موزه ایران باستان، موزه ملی تشریف فرید، میتونید آثار به اصطلاح کاشی های لعابدار رو در معبد چغازنبیل 3300 سال سابقه داره،
بله.
در مصر میخوام مثال بزنم، معبد یا بهتر بگم هرم پلکانی زوسر، او هم به نوعی استفاده خیلی گزیده و محدود از مثلا یک متریالی داره، مسالهی داره بهش میگن فاینس، یعنی به اصطلاح بدلچینی، یه همچین حالتی،
بله.
که رنگینه ولی لاب مومنی که بعد ما سفال و لاب میدیم نیستش، اونجا میتونیم بگیم پیشینه بسیار کهنی داره. بنابراین استفاده از رنگ برمیگرده به حدود بیش از 4000 سال پیش، بیشتر،
درسته.
حالا
این اشاره‌ای که به دوره تیموری کردیم که دیگه در واقع از آجر ما به سمت کاشی حرکت کردیم که اوجش در صفوی بود، از دوره تیموری، این در واقع به خاطر همون فرهنگ ترک تبارانیه که اومده بودن دیگه، درسته؟
فقط این نیست، خیلی مسائل با هم دیگه دست به دست داده که باعث شده که مثلا شما یه مثال بزنم، ببین مثلا شما وقتی که خیلی خلل و فرج دارین توی سازه آجری، زود کثیف میشه.
بله.
من فکر می‌کنم، نظر من حالا شاید مثلا اشتباه می‌کنم، مسائل شرعی و مسائل مربوط به طهارت و حفظ طهارت مکانهای مذهبی ای بسا مؤثر بوده در ایجاد این که کل این فضا رو بتونن تمیز کنن. به این دلیل مثلا ممکنه یک شخصیتی گفته باشه مثلا ما و البته لاس فلسفی و حکمت، خب ما میرسیم به سهروردی و عرض بزرگ شما، اصلا خود آیات قرآنی که در مورد نور هست و اینها، هر چقدر به اون سمت سوق پیدا میکنیم میبینیم که استفاده از رنگ و استفاده از نور و نورپردازی بنا و اینها بیشتر میشه و شکل خاص پیدا میکنه.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای مجدی، باید. از شما آموختیم، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید، بدرود.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من،
سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه با.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امروز پرسشی که مطرح کردیم مرتبط با موضوع انقلاب فرهنگی در ابتدای انقلاب اسلامی و در پی اون تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، و خواستیم از منظر شما ببینیم که در واقع همه با هم دانسته هامون رو در میان بگذاریم، ببینیم که از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ما چقدر ازش اطلاع داریم، از خود انقلاب فرهنگی در آغاز انقلاب چقدر اطلاع داریم. لطفاً دانسته‌های خودتون رو و نگاه خودتون رو به این موضوع با ما در میون بگذارید. پیامک‌های شما رو خواهیم خوند که دانسته‌هامون رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم. پیامک بفرستید به شماره 3558. بله، این روزها ما در ارتباط بوده ایم با سرزمین وحی، با گزارشگر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای سید محمد مهدی رکنی حسینی. ارتباطمون امروز هم با ایشون برقرار شده و میخواهیم از زبان ایشون درباره سرزمین وحی بشنویم. آقای رکنی حسینی، به شما سلام و درود میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مومنی عزیز، سلام به شما و سلام به همه مردم سرزمین من ایران.
خیلی متشکرم. از سرزمین من به سرزمین وحی به شما هم سلام. لطفاً بفرمایید از در واقع حال و هوای سرزمین وحی برای ما گزارش بدید، ببینیم که چگونه است و اونجا چه میگذره.
بله، حضورتون عرض میکنم که این روند اعزام زائران خانه خدا به شهر مکه و مدینه همچنان ادامه داره. بله. و این روزها هم مدینه منوره هم مکه مکرمه شاهد حضور صدها هزار زائری هستند که بنا هست امسال حاجی بشن.
بله.
بنا هست که امسال گرد خانه خدا طواف کنند و در عرفات و مشعر و منا بیتوته کنند و انشالله به جمع حجاج خانه خدا بپیوندند. بله. و به هر حال دعاگوی همه اونهایی باشن که اینجا بهشون گفتن دعاشون کنن. این روزا مدینه خب به طور ویژه پذیرای مهمانان خانه خداست، اونهایی که پیش از سفر به مکه مکرمه و انجام دادن اعمال و مناسک حج تمتع به مدینه مشرف شدن.
بله.
جای همتون خالی وقتی که نیمه شب به حرم پاک نبوی مشرف شده بودم، من خیلی برام اعجاب برانگیز بود این که خب یک خلوتی خاصی داشت حرم. خب. خلوتی که حتی ما مثلا برای حرم امام رضا سلام الله علیه هم کمتر به یاد داریم که این حرم اینقدر خلوت بشه، اما خب خیلی خلوت بود و البته خلوتی که شاید برای ما خیلی مغتنم هم بود. سکوتی خاص وقتی که از باب السلام وارد حرم پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میشیم، در دو طرفمون نقش و نگارهایی از نامهای مقدس پیامبر خدا به چشم میخوره و در سمت چپمون روزه منوره اون حضرت، خدا نصیبتون بکنه، وقتی که پا به اون محیط ملکوتی و فضای معنوی میگذاریم.
بله.
برای خود من اینطور بود. خب این قسمت اصلی مسجد النبی هست، این قسمت قدیم مسجد النبی، زمانی که پیامبر خدا زندگی میکردند و در اونجا نماز میگذاردند و خطبه میخواندند و مردم رو هدایت و ارشاد میکردند، و وقتی که چشمتون به منبر و محرابی میفته که زمانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اونجا به هر حال تهجد میکردن، نماز میگذاردن، منبری که اگرچه مربوط به 400 سال پیش سابقش، ولی یادآور اون زمانی است که پیامبر خدا بر یک منبر گلی، بر فراز یک منبر گلی میرفتند و خطبه میخوندند برای مردم. این مسجد النبی یادآور لحظه لحظه حضور پیامبر خداست.
بله.
وقتی که آیات قرآن بر اون حضرت نازل می شد، جبرئیل امین از باب جبرئیل وارد می شد به مسجد پیامبر و با اون حضرت سخن می گفت و ابلاغ وحی الهی می فرمود، و وقتی که بعد از زیارت همه اینها می رسیم به قبر مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، دست ادب رو بر سینه می گذاریم و سلامی می دیم محضر اون حضرت، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله و رحمت الله و برکاته، و آخر هم که از باب البقیع خارج میشیم. اگر زائر صبحگاهان و عصرگاهان حرم نبوی باشید، فرصت دارید که به اندازه یکی دو ساعت در حرم امامان بقیع علیهم السلام هم حضور پیدا کنید و قبور رو که با خاک یکسان شدن زیارت بکنید. اما اگر در سایر مواقع باشه، خب بقیع بسته است و دست ما از زیارت امامان مظلوممون کوتاه. این حال و روزهای مدینه است، حال و روز زائرانی که این روزها دارن به مدینه مشرف میشن. و البته این نکته رو هم عرض بکنم، بعضی ها میگفتن که آره خیلی وضعیت عوض شده، رفتارها تغییر پیدا کرده، زائران اجازه دارن راحت زیارت بخونند و عزاداری بکنن. واقعیت مطلب اینطور نیست. ممکنه حالا موردی اتفاقی افتاده باشه، ولی خب همچنان اون محدودیت ها وجود داره. زائران خیلی با سختی میتونن زیارت بکنن، زیارت نامه نمیتونن بخونن و همچنان با به هر حال نهیب های حرکت کن و کتاب ها رو ببند روبرو هستن. اما هرچی که هست، همون زیارت سخت هم باعث میشه که دلهامون جلا پیدا بکنه. خدا رو شاکریم که به ما توفیق میده که بتونیم به آستان بوسی امامان مظلوممون، به آستان بوسی پیامبرمون نائل بشیم. و البته برای شما و همه شنوندگان مردم خوب عزیز سرزمینمون هم دعا بکنیم.
بله حتما،
همتون باشه به زودی
انشاءالله. به به، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که همه ما ساکنان سرزمین من از قبل دعا و نیایش همه مسلمانان و هموطنانمون در سرزمین وحی برخوردار بشیم و حال هممون خوب باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رکنی حسینی، گزارشگر محترم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون و متشکرم. التماس دعا، خدا نگهدار.
زنده باشید. بدرود.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
در سالیان اخیر کلیدواژه تحول و تشویق به تحول آفرینی به شکل مستمر به کار گرفته شده و در اذهان عمومی مطرح شده که این مسئله نشان از ضرورت توجه به امر تحول آفرینی در کشورمون داره. البته بایست به این نکته توجه بکنیم که انقلاب اسلامی خودش یک تحول بنیادین بود که به واسطه اون نظام اسلامی در کشورمون شکل گرفت و ورای اون خط بطلانی بر نظام دو قطبی جهانی کشیده بود. برای درک بهتر مفهوم تحول بایستی در گام نخست به تعریف این مفهوم بپردازیم. از لحاظ مفهومی، تغییر و تحول به معنای خروج از وضعیت و حالتی و رسیدن و مستقر شدن در وضع و حالتی دیگر است. به عبارت بهتر، تحول حرکتی رو به جلو و به سمت شرایطی مطلوب تره، البته به شرطی که حرکت در مسیر تحول و تحول آفرینی با برنامه و در چهارچوب ارزش‌ها و اصول صورت بگیره، چرا که در غیر این صورت یک حرکت در ظاهر تحول آفرین میتونه زمینه حرکت در مسیر خواست و اراده بدخواهان یک ملت باشه. رهبر انقلاب اسلامی موضوع نیاز به تحول خواهی و تحول آفرینی رو بارها مطرح کردند و فرمودند مقصود ما از تحول ایجاد یک حرکت جهشی و جهادیه در همه بخش‌های اداری کشور و بخش‌های حکمرانی کشور و همچنین در بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی و به طور خلاصه حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه ها و روش ها و کارکرد ها.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
روز بر شما خوش شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من. در این لحظه با آقای دکتر عباس علی مظفری گفتگو میکنم. آقای دکتر به شما سلام و درود.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مظفری. من حالا خودم فکر میکنم به روند شکل‌گیری نهادهای مدرن در حالا تقریبا 150 سال اخیر و اینکه آیا ممکنه که ما حتی لازم باشه که بخشی از این مسیر رو برگردیم، به خاطر اینکه خودم احساس میکنم که شکل‌گیری بعضی از نهادهای مدرن انگار که خیلی از حوزه ها رو از دست خود مردم در آورد، خیلی از حوزه هایی که مردم به طور تاریخی خودشون داشتن مدیریتش میکردن و در دست خود مردم بود، مثل مثلا حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی و خیلی چیزهای دیگه، و انگار وقتی اومد افتاد دست نهادهای مدرن و دولت به مفهوم امروزیش، انگار که مردم همش احساس میکنن که خب این مال دولته، مثلا آب اگر نیست دولت به ما ربطی نداره، باید خودش جورش بکنه، یا اگر مثلا تو فلان حوزه مسئله داریم باید خودشون انجام بدن. این خودشون احساس میکنم که یه مقدار نقش مردم رو کمرنگ کرد. به نظر شما آیا لازم نیست که تو بعضی از مسائل واقعا یه اصلاحات اساسی انجام بدیم، به خصوص در واقع نظام اداری کشور، که مردم رو دوباره صاحب حق بکنیم در خیلی از حوزه ها؟ بخش سوالم طولانی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقوله‌ای هست تو حوزه اجتماعی و جامعه شناسی، بحث نظارت اجتماعی.
بله.
که در واقع بحث خیلی مهمیه واقعا، اونجا که به اصطلاح کار واگذار میشه حالا چه به دولت چه مردم، در هر صورت اون نظارت اجتماعی خیلی تعیین کننده است. هر کس خودش رو مسئول بدونه در قبال همه چیز.
بله.
یعنی مثلا فرض کنید اگه توی مسیری رد عبور میکنیم، مثلا مواجه میشیم با یک خطری برای یک حالا فردی یا برای یک محصولی یا برای یک کالایی، در حقیقت اونجا وظیفه داریم و یا باید به اصطلاح خودمون وارد بشیم یا نهادهای نظارتی رو فعال کنیم. مثلا فرض کنید یه جای خدای نخواسته تصادفی اتفاق میفته، یه فردی مثلا ضربه میخوره میفته، که ما وقتی اینو میبینیم نباید بی تفاوت باشیم، حداقلش اینه که خبر بدیم آقا یه اتفاق اینجوری افتاده. گاهی اینطور که فرمودین این سیستم سازی های به اصطلاح این چنینی و نهادهای مدرن بی تفاوت میکنه آدم ها. یه کاری نداریم، خود مثلا صاحبش، مسئولش، شهرداری، هر جا میاد مثلا به داد این فرد میرسه.
این که کلمتون، من مثلا میدیدم تو جنگل طرف زباله‌شو انداخت بهش گفتم، بعد میگفت که نمیدونم اینجا ما سازمان جنگلبانی ما این نداریم، منابع طبیعی نداریم. میگم
بله بله،
احساس نمیکنه اون جنگل مال خودته.
همینطوره. من یک باتون مخاطبین عزیز برنامه از سراسر کشور هستن و ممکنه حالا براشون جالب باشه، یک واقعی رو تعریف کنم برای شما خیلی کوتاه. ببینید وقتی که شوروی در حقیقت که یک امپراتوری بزرگ در سمت شمال کشور ما بود منهزم شد و متلاشی شد.
بله.
من توی یکی از این مرزها اتفاقی از سمت همین تبریز رفته بودم، درست همون موقع، یعنی همون سال 1991-92 موقع بود. بعد من مواجه شدم با به اصطلاح یه سری وسایل خیلی با ارزش تو حوزه آبیاری، انواع پمپ ها، حتی موتور مثلا هلیکوپتر، این چیزا. ازشون پرسیدم که اینا چیه. اینا رو چون نمیتونستن به صورت کامل وارد کشور ما بکنن،
بله،
مجبور بودن که عنوان آهنگرازه مثلا، عنوان حالا مس فلان، این چیزا بیارن داخل، در حد مثلا کالای دست دوم و از رد خارج، در حد مثلا فرض کنید سیمپیچ های مچاله شده نه ارزش خیلی به درد بخوری نداشت اونجا. بنابراین میگفتن اینا رو ما از بین بردیم، مثلا پمپی که فرض کنید پمپ تو سیستم های آبیاری، اونا میدونید چند مدل آبیاری داشتن، بخشش دولتی بود خصوصی بود، بعد میگفتن که ما اینا مال دولته. به وضوح من بارها و بارها شنیدم از این میگفتن چرا اینو خرابش کردی، مثلا 100 میلیون تومان میارزید اون موقع، شما کردیش مثلا 1 میلیون تومان این ارزش رو. میگفت آقا مال دولته،
مال دولت
رو گاهی، یعنی علت اضمحلال اون امپراتوری های بزرگ از جمله همین شوروی سابق همین بود، یعنی هیچ ارزش قائل نبودن برای مال دولت، میگفتن در حد باد حواس به خودمون. بنابراین وقتی جامعه به این سمت هدایت میشه، در حقیقت وقتی ارزش قائل نیستن مردم برای اون چه کالا ما بهش میگیم بیت المال، یا فرقی هم نمیکنه حتی مال یه فرد خصوصی باشه، این جامعه حتما صدای شکستن استخوناش رو باید بشنویم. همون بحث نظارت اجتماعی که من عرض کردم، هر کس نسبت به سهم خودش مسئوله. در قوانین اسلام همون امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح به وضوح گفته شده، این فرد نسبت به پدیده های اطراف و پیرامون خودش بی تفاوت نیست. حالا چه زبانی،
یعنی صرفا امر به معروف نهی از منکر رو هم صرفا مذهبی و دینی و اعتقادی نبینیم، واقعا در حوزه‌های دیگه هم باید این کار انجام داد.
دقیقاً همینطوره، همون بحث نظارت که عرض کردم در دنیا مرسومه و حتما تنها جلوه دینی نداره، یعنی جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
من نمیدونم چقدر وقت داریم، یه نکته دیگه اضافه کنم.
حدود یک دقیقه فرصت داریم، بفهم.
ببینید از فرماشت مقام معظم رهبری الان پخش میشه، من آخرش شنیدم.
بله.
بحث تبدیل به اصطلاح ضعف ها به قوت ها بود. تو حوزه مدیریت ما 4 تا واژه خیلی مهم داریم، یکی بحث همون فرصت هاست، بحث تهدید ها، بحث قوت ها و ضعف ها.
بله.
درست؟ این 4 واژه خیلی کلیدیه. ضعف ها برمیگرده به درون خودمون، به درون مجموعه، حالا ممکنه درون یه خانواده باشه، یه دانشگاه باشه، یه مدرسه. قوت ها باز به اصطلاح ظرفیت های درونی که در درون خودمون هست. فرصت ها در واقع موقعیت ها و شرایط و زمین هایی است که از بیرون مترصد هست که به ما خدمت بکنه، و تهدید ها هم همینطور از بیرونه.
بله.
بنابراین الگوهای مختلفی هم طراحی شده در حوزه ما، باید تلاش بکنیم ضعف ها رو به قوت ها تبدیل بکنیم. ضعف ها یعنی چی؟ یعنی اگه نقصی در درون مجموعه خودمون داریم، تلاش کنیم که به اصطلاح به قوت تبدیل از همون استفاده بکنیم. و همینطور اگر تهدیدایی وجود داره از خارج، به معنی حالا خارج از کشور نیست، خارج از مجموعه خودمون،
درست.
اینو باید تلاش بکنیم با شاخص‌ها و معیارهایی که هست به فرصت، یعنی میشه تهدید به فرصت تبدیل کرد، ضعف رو به قوت تبدیل کرد. و این چیزی که شما اشاره فرمودید در جهان کنونی هست، ما باید ببینیم کدوم بخشش جنبه درونی داره، یعنی از ضعف‌های ماست که ازش استفاده کنیم به قوت تبدیلش بکنیم، کدوم کیش از بیرونه که اون رو باز به عنوان تهدید تبدیلش بکنیم به فرصت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم، اهالی خوب سرزمین من، امیدوارم که تا به اینجای برنامه برای شما مفید بوده باشه. انقلاب فرهنگی با توجه به شرایط حاکم بر فضای جامعه دانشگاهی در ابتدای انقلاب، یکی از نقاط عطف تصمیم گیری سیاسی زمامداران انقلاب بود. بیش از هر چیز بیانگر واقعی اندیشه حضرت امام در زمینه ایجاد محیط دانشگاهی متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی انجام شد، و از این رو در تاریخ 23 خرداد سال 1359 حضرت امام طی حکمی اعضای ستاد انقلاب فرهنگی و وظیفه آنان را تعیین کردند. در این باره اجازه بدید که با جناب آقای حامد فتح‌علی خانی، مدیر امور هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت.